اما اجازه بفرمایید عرض کنم مجدد که انشالله از هفته آینده ما به موضوع گرانی مسکن، به موضوع مسکن کامل میپردازیم و خواهش میکنم شنونده ما باشیم و با ما همراهی بکنید. و اما چه عزیزانی برنامه قلمرو فرهنگ امروز رو به شما تقدیم کردند. تهیه کننده سرکار خانم فاطمه محمدیان فر، صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم فاطمه جلالی و من پیمان شیخی تا این لحظه در خدمت شما عزیزان بودم و اجازه بفرمایید مثل همیشه براتون این دعا رو داشته باشم که الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که بی تردید جاودانه ترینه. خدا نگهدار.
بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
بالاخره پیدا کردم، منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج، بچه هارم بیار کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
چرخ ها به فرمان ما میستند، دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم اصالت کالا. قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
آرمان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروا ابزار موفقیت.
خب به ساعت 12:05 رسیدیم. اینجا رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها هم نوبت رسیده به برنامه خشت اول به مدت حدوداً 30 دقیقه.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها و سلام به همه شما شنوندگان عزیز، فهیم، فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. من فاطمه امجدیان با افتخار و احترام یک بار دیگه یک هفته تازه تر همراه شما هستم در خشت اول از شبکه رادیویی فرهنگ. دعوت میکنم در مدت 30 دقیقه پیش رو همراه ما بشین. برنامه هم با خوش‌ذوقی تهیه کننده محترم مریم یوسفی پور و هنر صدا برداری ستاره حمیدی تقدیم شما خواهد شد. بهره‌مند میشیم از کلام شیوای کارشناس مهمان محترم دکتر طاهر سادات میرقائمی، دکترای تخصصی روانشناسی. یک بار دیگه پاسخگوی سوالات شما هستیم در خشت اول. موضوع مسئولیت پذیری در کودکی، نوجوانی، بزرگسالی. مسئولیت پذیرترین یا فرزندانتون؟ با خشت اول امروز همراه باشید. فرقی نداره از کجا شنونده صدای ما هستید، پشت فرمون ماشینید، سر کارتون هستید، منزلین، هر کجا که هستین، مهم اینه که امروز هم آماده ایم برای اینکه نکاتی به دانسته هامون اضافه کنیم. خانم دکتر طاهره سادات میرقائمی سلام، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم امجدیان عزیز و همکاران برنامه خشت اول و شنوندگان گرامی، در خدمت شما
زنده بشین. خانم دکتر، ما هفته گذشته به اتفاق شما گریزی زدیم به موضوع نظم و انضباط و مسئولیت پذیری. خیلی از دوستان شنونده خب برنامه هفته گذشته ما رو از دست دادن، نشنیدن، که البته من دعوت میکنم حتما سری بزنین به تارنمای ایران صدا، برنامه رو بارگیری و استفاده کنین. اما اگر موافق باشین اول شما یه گریزی به موضوع هفته گذشته ما بزنین، دوستان آگاهی داشته باشن برای برنامه امروزمون. با امید خدا بفرمایین.
بله، هفته گذشته در ارتباط با نحوه صحیح آموزش نظم، انضباط و مسئولیت پذیری در فرزندانمون صحبت کردیم و اینکه چطور میتونه این موارد تأثیر بگذاره در آینده افراد، در بزرگسالی، در نوجوانی این موارد چقدر میتونه تأثیر گذار باشه، نحوه آموزش والدین چطور باید باشه و آیا این موارد تأثیر داره در الگوهای تربیتی، آیا من مادر، من پدر مقصر هستم در آینده فردی که مرد و زنی که مسئولیت ناپذیر هست در زندگیش، و پرداختیم به این موارد. و امروز بهتر میدونم که سنین رو از کودکی که هفته گذشته شروع کردیم ریشه هاشو و زمان صحیح آموزش رو که از 3 سالگی ما شروع کردیم آموزش دادن و مواردی که برای منظم کردن اتاق بود با نمونه هایی با مثال هایی بهش پرداختیم، کم کم وارد بازه سنی نوجوانی بشیم و کم کم به بزرگسالی برسیم
انشاءالله. بعد خانم دکتر امروز هم نکاتی از شما یاد بگیریم در زمینه اینکه چطور والدین آموزش بدن مسئولیت پذیری دیگه. ما بعضی وقتا میگیم خانم دکتر کودک آینه رفتار پدر و مادره. اول از همه فکر کنم این موضوع مورد نظره که اگر ما قرار کودکی مسئولیت پذیر داشته باشیم، پس باید همین امروز همین لحظه خودمون هم انسانی مسئولیت پذیر بشیم. به امید خدا همراه ما باشید. اینجا خشت اول شبکه رادیویی فرهنگ. پذیری، نظم و انضباط ارتباط مستقیمی با تیپ‌های شخصیتی ما دارد. شما عزیزان شنونده چقدر با تیپ شخصیتی خودتون آشنا هستید؟ اگر آشنا نیستید امروز برنامه ما را از دست ندید. خدمت خانم دکتر طاهره سادات میرقائمی هستیم. ایشون دکترای تخصصی روانشناسی دارن. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. میرقائمی عزیز، به عنوان یک استاد دانشگاه و متخصص حوزه روانشناسی لطفاً اول تیپ‌های شخصیتی رو برای ما توضیح بدین، آشنا بشیم باهاش.
خدمتتون عرض کنم که پدر و مادر در حقیقت انتقال دهنده صفات شخصیتی به فرزندانشون هستن. به طور مثال در رابطه با زمانی که ما داریم الگوهای تربیتی رو انجام میدیم، داریم بچه‌مون رو آموزش میدیم، تربیت می‌کنیم، عرض کردم فارغ از ترس، تنبیه و در حقیقت کنترل کردن، پدر و مادری که زمینه های وسواس داشته باشن، بی نقص گرا باشن، در ارتباط با فرزندانشون بخوایم که حتما بچه ها به یک کمال برسن، به یک تعالی برسن، نمره شما باید 20 باشه، زمینه های اضطراب و وسواس رو در کودکانشون فراهم میکنن. من مثالی همیشه میزنم، میگم روی برگه‌ای که در حال لرزیدن هست شما نمیتونین چیزی رو ثبت کنین. بچه های ما زمانی که اضطراب داشته باشن، هر آنچه که شما بهشون آموزش بدید قاعدتا پایدار نخواهد بود و بعد از یک مدتی به فراموشی سپرده میشه. همین امشب داری با بچه‌ت ریاضی کار میکنی، داری باهاش نمیدونم درس تاریخ کار میکنی، در یک فضای پر استرس داری با بچه‌ت کار میکنی، تو باید همه رو یادت بمونه. از 10 تا عنوانی که میگیم باید همه رو یادت بمونه و تکرار کنی. برای من به هر جهت حافظه در تحت تاثیر استراب کاهش پیدا میکنه. بچهای ما تو اون لحظه تیرگی شعور پیدا میکنن. خب ما بخوایم توی همون لحظه بچهای ما پاسخ الگو باشه. بچه استرابش بالا میاد، زمینه‌های وسواس در فرد شکل میگیره و قاعدتاً خروجی چنین تربیتی بچه وسواسی خواهد.
بله.
در ارتباط با پدر و مادرهایی که اقتدار طلب هستند، در ارتباط با وضعیتی که پدر و مادر مستبده، در ارتباط با وضعیت فرزندانشون قوانین بی انعطاف دارن وضع میکنن.
یعنی چی خانم دکتر؟
یعنی در زمانی که بچه شما به طور مثال امروز مثلا میگه من حالم خوب نیست، کلاس زبانم رو نمیتونم شرکت کنم، شما در رابطه با این وضعیت مجازات داری. من یه مثال عینی برای شما میزنم. مراجعی که دقیقاً مثلا دو هفته گذشته من این فرد رو دیدم.
بله.
در ارتباط با مادر و دختری که وارد کلینیک شده بودن و با پرخاشگری حتی داشتن با هم دعوا میکردن که وارد شده بودن. مجازاتی که مادر برای کلاس نرفتن دخترش، کلاس زبان نرفته بود، درس نخونده بود و توجیه کرده بود خودش رو که من امروز حالم خوب نیست، نمیخوام برم سر کلاس زبانم. مجازات و تنبیهی که برای این دختر قرار داده بود، گوشی موبایل دختر رو گرفته بود، سیم کارتش رو خارج کرده بود و حالا به طوری که خود دختر تعریف میکرد، گفت چنان گوشی منو پرت کرد که صفحه مثلا گلس روش شکست. خب ببینید شما، اولا که این مجازات متناسب با اون اشتباه نیست، ضمن این که ما میتونیم بچه‌هامون رو باهاشون صحبت کنیم. جلسه گذشته راجع به این موضوع صحبت کردیم که ما باید برای بچه‌هامون وقت بذاریم، صحبت کنیم با هم دیگه، علت رو پیدا کنیم. اگه بچه شما مسئولیت رو اونجا نپذیرفته، یک شبه که این بی‌مسئولیتی شکل نگرفته. قاعدتاً ما به عنوان یک الگوی تربیتی در زمانی که باید آموزش میدادیم این مسئولیت پذیری رو آموزش ندادیم و رها کردیم فرزندانمون رو. حالا که به سن نوجوانی رسیده، الان توقع داریم که درست و اصولی انجام بده کارهاشو. حالا مگه میخوای شما آموزش بدی؟ این رفتار هیچ جای دنیا ما ندیدیم، تحقیقات نشون نداد که تنبیه های از این دست بتونه کارآمد باشه در رفتارهای صحیح و بتونه رفتار صحیح رو جایگزین کنه. من همیشه به مراجعینم میگم، به والدین میگم تو اصطلاح خودمون لجبازی بچه رو بالا نیار، بچه رو یه کاری نکن که از شما کینه به دل بگیره.
یعنی واکنش هیجانی اولمون رو نداشته باشیم،
دقیقا نداشته باشیم، صحبت کنیم راجبش. تو امروز زبان نخوندی، پیامدهاش رو براش یادآوری کنیم. تو از این درس مثلا اگه نمره نیاری اینطور میشه، آیندت به این صورت میشه. یادآوری کنیم بهش، توضیح بهش بدیم و کنارش باشیم. درس تا اگه نخوندی من کنارت هستم، تا یه سطحی که اگه شما توانشو داری، سطح دانشگاهی هستی یا هرچی که میتونی همراهیش کنی. حتی اگه نتونستی چه اشکالی داره؟ اگه از این درس عقب موندی من کمکت میکنم، یه معلم بگی کنارش بتونی خودتو برسونی. عرض کردم همراه باشید برای فرزندانتون، یه جایی احساس نکنه که من رها شدم تو این دنیا و پدر و مادرم هم کنار من نیستم. اکثر مواقع من میبینم که پدر و مادر روبروی فرزندشون وای میستن و در کنارش همراهی نمی کنن. و بعد سطح مجازات متناسب با اون وضعیت نیست. ببین شما وقتی که گوشی رو پرت میکنی، عصبی هستی و نمیتونی اون خشم خودت رو کنترل کنی، داری اینجا بازم آموزش میدی از نوع منفی. داری میگی تو در بزرگسالی هر جایی که از کوره در رفتی، هر جایی که ناراحت شدی، این اجازه رو داری که هر عمل غیر اخلاقی انجام بدی.
بله.
و فرزند شما آموزش میگیره در بزرگسالی. و جالبه که وقتی سوال میپرسن فرزندان ما، پدر مادر میگن تو چرا اون روز این کارو کردی، یک پاسخ متاسفانه بی منطق تری میدن، چون من پدر مادرت هستم. ببین شما هیچ توجیه درست و صحیح پشت این وجود نداره. پس دوباره داری آموزش میدی. اگه تو پدر مادر شدی، بزرگسال شدی، این اجازه رو داری که فرزندت اگه اشتباه کرد تو این رفتارهای ناسالم.
میخوام دکتر بعضی وقتا این کاری باید ادبیات گفتاریمون رو اصلاح کنیم. از خودم شروع میکنم، اصلا به جای اینکه بگم خب بابا من پدر و مادرت، من میگم خب آقا من چون تو این دوره این زمان این شرایطو تجربه کردم، اتفاقا اون موقع برای من این مشکلات به وجود اومد، دلم نمیخواد تو درگیر این مشکلات بشی.
بله همینطوره. یه جایی که کلام ما به عنوان یک پدر و مادر دیگه اعتباری نداره، بچه‌های ما گوش، بعضا حتی در بهترین حالت که فرزندان ما گوش کنن، اونو به کار نبندن، شما حتما به عنوان یک پدر و مادر یک تلنگری به خودتون بزنید که من کجای مسیر رو اشتباه اومدم که امروز به این پاسخ دارم میرسم. در برخی از مواقع پدر و مادرها میرسن به جایی که بچه‌های ما دارن روبروی ما میایستن، بددهنی بعضن میکنن، مواردی که متاسفانه ما شاهدش هستیم این روزها. و ریشه یابی وقتی میکنیم میبینیم که از همین جا متاسفانه این موارد ایجاد شده و شکل گرفته.
درسته. خب در مورد همین روند راهکاری که باید بدونیم، بشناسیم، آگاه باشیم و آموزشی که مورد نیاز قرار بیشتر از خانم دکتر بشنویم. اما از همون جایی که همیشه گفتیم 30500 358. سامان ارتباطی ما با شماست. دوستانی که دوست دارن در استودیو برنامه خشت اول حاضر بشن و سوالات خودشون رو مطرح کنن، کارشناس مهمانان ما پاسخ بدن، میتونن برای ما پیامک ارسال کنن، مثل خانم محترمی که در اتاق فرمان حضور دارن تا لحظاتی دیگه در استودیو ما حاضرن و قطعا سوالشون شنیدن داره. ممکنه سوال خیلی از شما عزیزان باشه و پاسخ خانم دکتر هم خواهیم شنید. خانم دکتر، من از جمعتون خارج میشم، دوست عزیز به جمع ما اضافه میشن، سوالات خودشون رو مطرح میکنن.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
خشت اول. اگه شکاف عاطفی و فکری بین من و فرزندم وجود داره، این شکاف رو چجوری پر کنم؟
حالا سوال، مقصر کیه این وسط؟
گاهی وقتا ما تو گفتگوهای اجتماعی ببینیم بعضی های حرفای بی‌سر و تهی میزنن، حرفاشون اصلا منتجب نیست. من دقیقا خودم متوجه میشم که این اطلاعات رو از این شبکه‌های اجتماعی، از این کانال و از اون کانال و از این گروه و از اون گروه گرفته.
گر نهد معمار کج. وقتی ما بحث فکر کردن رو مطرح میکنیم، در مرحله اول ما باید اون مسئله رو برای خودمون شناسایی کنیم.
من یه حرفی میزنم، شما یه برداشتی میکنید.
در مورد چی میخواییم فکر کنیم؟ تا ثریا میرود دیوار کج. خشت اول، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خشت اول را بشنوید.
دکتر نازنین، من سویلا پارسا آموزگار دبستان هستم. سوال من این هستش که توی این سالهایی که ما با بچه ها کار داشتیم به صورت مستقیم، بعضی دانش آموزان رنج سنی 10 تا 12 سال گاهی به صورت افراطی نظم دارن، منظم و مسئولیت پذیر هستن که کاملا افراطی هست، و گاهی این افراطی بودن به بی‌نظمیشون مربوط میشه که در هر دو صورت اون زمان کلاس و اون زمان بهینه‌ای که ما میتونیم فعالیت در کلاس داشته باشیم اون رو از دست میدیم. سوال من این هستش که شما چه راهکاری به ما پیشنهاد میکنید که ما بتونیم این بچه‌ها رو توی مسیر درست هدایت کنیم؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید برنامه خشت اول. و چقدر خوبه که امروز از منظر دستندرکاران تعلیم و تربیت بپردازیم به مواردی که نیاز هست راهکارهایی باید داده بشه در ارتباط با مسئولیت پذیری افراد و نوجوانان ما. در حقیقت خدمتون عرض کنم که در این وضعیت، در این گروه سنی که شما فرمودید، در مدارس دختران و پسران راهکارها در این سن متفاوت هست. دختران ما کم کم در بعد عاطفی وارد میشن توی این گروه سنی، هیجان‌ها تبدیل در حقیقت به عواطف میشه، رفتارهای نقش گرفتن در حقیقت شکل عاطفی به زندگی هست و اون نافرمانی هایی که تحت عنوان اختلال ها بعضن خودشو نشون میده. تیپ های شخصیتی، اختلال های شخصیتی در ارتباط با افرادی که شرایط برایشون فراهمه در حال شکل گیریه. به طور مثال افراد شخصیت وسواسی، پرخاشگر، بدگمان کم کم دارن توی این شکل شخصیتشون داره شکل میگیره. پس یه جایی هست که فرزندان ما در کنار این که دارن بحران هویت و بلوغ رو طی میکنن، اختلال هایی هم از بیرون به اینا وارد شده و کم کم داره خودش رو در مدارس نشون میده. شما به عنوان یک معلم و کسی که در حقیقت تعلیم و تربیت رو به عهده دارید، باید نسبت به این موارد هوشیار باشیم. برخی از معلم های ما در جایگاه شغلی خودشون قرار نمی گیرن. بعضن با بچه ها میگن که ما میخوایم با بچه ها دوست باشیم. من اینجا این رو اصلاح میکنم. معلم خوب بودن، معلم مهربان بودن، اون چیزی نیست که اسمشو بذاریم دوست بودن با بچه ها. برای اینکه شما اونجا نمیتونید در جایگاه معلمی خودتون قرار بگیرید. بچه ها اولین کسی که اعتماد میکنن در مواقع بحرانی به معلمشون هست. خیلی از موارد میان عنوان میکنن. به طور مثال بچه‌ای که اصلا شما در نظر بگیرید که تحت یک بحران موقعیتی، طلاق والدین قرار گرفته، فشار بحران ابیوز قرار گرفته، مورد تعرض جنسی قرار گرفته، از شما کمک میخواد. شما به عنوان یک معلم نقشتون در آموزش و پرورش تدریس کردنه و من از شما میخوام که اینجا نقش ایفا نکنید. حامی باشید، کنار دختر باشید، برای شرایطی فراهم کنید، به مشاور مدرسه ارجاعش بدید و بخواید که کمک بگیرم و وارد این وضعیت بشم و مداخله ای را انجام بدن. اما در زمانهایی که بچه ها مسئولیت به عهده نمی گیرن، وارد شرایطی میشن که با تمام این مواردی که من دارم خدمت شما عرض میکنم، دنیای پر آشوبی که باهاش روبرو هستن، هم از درون هم از بیرون، مسئولیت به عهده نمی گیره. شما کم کم متوجه میشی بچه ای که یک بار تکلیفش را انجام نداده، احتمال داره که یک وضعیت، یک بحرانی رو داشته باشه و میشه اینجا یکم انعطاف داشت، میشه باهاش صحبت کرد، دلیل رو پرسید و اگه راهکار دلیل منطقی داشته باشه شما بهش فرصت بدید. برای اینکه بچه‌های ما در زمانی که نیاز هست یک تیپ شخصیتی رو شکل بگیره، فرصت‌هایی باید ما به اونها بدیم که قالب صحیح از ناصحیح بتونن تمیز بدن. ولی شما می‌بینید که این وضعیت داره دائم تکرار میشه. این وضعیتیه که هر روز بچه میاد و تکلیفش رو نمی‌نویسه و به هر جهت مجازات‌های مدرسه کاملا مشخصه، سلسله مراتبی که داره، به هر جهت حالا نمره‌ای که کسر میشه، اون پاداش‌هایی که ازش گرفته میشه و در نهایت خانواده رو می‌خواید وارد میشیم. ببینید عرض کردم مسئولیت ناپذیری فرزندان ما یک پروسه رو طی میکنه، یک روندی رو طی میکنه، یک شبه شکل نمیگیره و معمولا ارگوهای خانوادگی دخیل هستن. اما یک معلمی که بدونه در حقیقت چطور باید با این وضعیت روبرو بشه، حتما برنامه ریزی میکنه در ارتباط با بچه هایی که شما میبینید که به دلیل اعتماد به نفس پایین رها میکنن درس خوندن رو. همه بچه‌های ما به هر جهت یک توانایی‌هایی دارن. وقتی وارد مدارس عادی میشن، حتی من در ارتباط بچه‌های استثنایی صحبت می‌کنم، یه بچه استثنایی هم ظرفیت هوشیش قابل ارتقا هست، ما می‌تونیم روش کار کنیم. حتی در ارتباط با یک بچه‌ای که وارد مدرسه عادی شده و از یک روند ارزشیابی گذشته و بررسی انجام شده و ما دیدیم که این توانایی رو داره که وارد مدرسه عادی شده، پس باید یکم اون اعتماد به نفسش رو بیاریم بالا در ارتباط با مواردی که ما می‌تونیم سرگروه تعریف کنیم تو رو، تو میتونی سر امروز بیا راجع به فلان موضوعی صحبت کنی، یک جوری فرد بتونه ابراز وجودی رو انجام بده، شما نتیجه رو خیلی سریع میبینید که این بچه چقدر سریع با این وضعیت هست. امروز دفتر بچه ها رو تو جمع کن، سر بیا روی میز من بگذار. اینا رو حتما مد نظر قرار بدید. در این حال چیزی که دقیقاً دوباره ما راجبش تو خونه ها صحبت کردیم، قدرت نمایی نداشته باشین دوست عزیز. در به عنوان یک معلم جایگاه معلمی رو داشته باشین. بعضی از مواقع استاد دانشگاه، معلم مدرسه احساس میکنه که اگه من حالا خیلی بد اخلاق تر باشم، اگه خیلی زورگوتر باشم، بچه‌ها بهتر منو جدی میگیرن. یه جایی من از درون خودم احساس ناامنی دارم، احساس میکنم نکنه اینا منو جدی نگیرن، اگه من داد نزنم الان اتاق میره مثلا رو هوا. اینا شروع میکنن ظرفیت‌ها، یادتون باشه اینجا بچه‌ها هیجانی هستن و خیلی باید بهش توجه کنی. توی مدارس پسرونه مسخره کردن‌ها الگوی شوخی کردن بچه‌هاست، ولی بعضن معلم‌ها اینو درک نمی‌کنه و معلمی که خودش زمینه پرخاشگری داشته باشه خیلی تند واکنش نشون میده. ما میتونیم مثلا بخشی از زمان کلاس رو اختصاص بدیم. بچه‌ها اگه کسی میخواد مثلا جوکای اگه دارید در قالب چارچوب مثلا کلاس هست، وقت اضافی اگه داریم راجع بهش بپردازیم، به این موارد، راجع به مواردی که بتونیم یکم کلاس رو شاد کنیم، یه تایم بگذاریم. توی بازه زمانی میشه بهش پرداخت، ولی بچه کم کم باید بدونه وقتی من دارم درس میدم همه دقت کنین. پشتبند این قضیه ما میخوایم درس رو از شما سوال کنیم. یه نفر که بهتر درس رو متوجه شده بیا جلوی کلاس صحبت کنه، امروز من مثبت به شما میدم. شما توجه و دقت دانش آموزونو به این واسطه میارید بالا، پاداشی تحت عنوان یک تونن نمره کلاسی مفید براشون میذارید، همه با دقت حرف شما رو گوش میکنن، نه پچپش میکنن، نه جدی نگرفتن شما وجود داره توی این وضعیت. اون راهکارهایی که یک معلم باید بتونه با یک خلاقیتی نظم کلاس رو نگه داره و مسئولیت پذیری دانش آموزان رو بخواد بالا بیاره،
بالا ببره. بسیار عالی. یعنی شما میفرمایید که تشویق و تقویت مثبت قدم اول هست برای اینکه ما بتونیم بچه ها رو به سمت خودمون نظرشون رو جلب کنیم و به اون سمتی که میخوایم هدایتشون کنیم. اما خب یه موردی که من یکی از دانش آموزانم داشت، اعتماد به نفس پایینی داشت. خب سعی کردم نظرش رو جلب کنم، تشویقش کنم. این دختر خانم ما خیلی تلاش کرد، همه چیزش عالی شد، خب خیلی مورد رضایت بنده بود. اما خب من بعد از این مدتی که مدارس حضوری شد فهمیدم که تمام این تلاش‌ها تلاش‌های خودش نبوده، بنده خدا میداده پرستارش.